قضیه کرونا خیلی امتحان شده حسابی بر همه، خیلی هم امتحان سختی قرار بشه. هنوز نه، هنوز خیلی سخت نیست. حالا ماها اون ارتباط رو بتونیم داشته باشیم با خود خدا، دیگه قضیه حله. اگه نتونیم داشته باشیم دیگه خدا خودش باید به فریاد ما برسه. ولی متاسفانه الان اون امتحانی که هست این هست که خیلی باعث شده اون کفرهای درونی بروز پیدا بکنه و به خاطر همین هم ما خیلی دیگه نباید ناراحت باشیم، نگران باشیم. دیگه هر کی هر چی ذاتشو داره نشون میده، منتها به فکر خودمون باشیم که یه موقع خدای نکرده ما همراه با کفر بقیه نشیم. یه خدایی هست توی عالم، همه چی دست خودش و تنها قدرت عالمه. ما اگه به اون ایمان بیاریم حل قضیه، تو هیچ شرایطی کم نمیاریم، هیچ شرایطی. الان که چیزی نیست، الان اگه ما واقعا بدونیم که قراره چه اتفاقاتی بیفته، طبق روایات دارم میگم خدمتتون، اگه واقعا طالب ظهوریم، اون جنگایی که قراره بشه، خود اون مرگ سفید چقدر آدم قراره بکشه، یک سوم مردم میگه از مرگ سفید میمیرن، هنوز که چیزی نمردن. چی؟ شروعش با کروناست، نه همش، چون تو روایت طاعون اومده و بعیدم نیست طاعونم بیاد. حالا بالاخره مگه ما چی کاریم تو عالم که بخوایم تعیین کنیم نه اینه اونه فلان؟ ما که چیزی نمیدونیم. مهم اون ایمان است که تو روایت فرمودن که اونی که مؤمنه میمونه، اونی که مؤمنه خدا نگهدارشه، اونی که مؤمنه کم نمیاره. اینا مهمه، چرا ما فقط قسمت عذابشو میگیریم؟ حالا اون عذاب قراره همه رو بکشه، قراره فلان. من با خودم، خدا سلا دونست من بمیرم، بمیرم، ندونست بمونم. من که کاری نیستم تو عالم، که یه جوری زندگی بکنیم که هر لحظه مردیم بالاخره ملاقات با خدا اون شکلی که لایق یک انسان هست اتفاق بیفته. حالا به کرونا بمیریم که شهید شدیم دیگه، به کرونا نمیریم هزار جور دیگه ممکنه بمیریم. وقتی ما دوچار قضاوت بشیم اون لحظه کفر کردیم. قاضی بودن ما جایی که ما قاضی نیستیم کفره. ما کی قاضی هستیم؟ اگه خدا قضاوت دنیا آخرت داده دست ما، خب بشینیم قضاوت بکنیم که این الان به کفر مرد، این الان به عذاب مرد، این الان فلان بود مهمون. ما که خبر نداریم که از چیزی، هر که هر مدل بمیره. ممکنه باشه، ممکنه هم مسمى باشه، فرق نداره. خدا خیلی راحت برای مردن ماها بهونه پیدا میکنه، خیلی راحت، اصلا کاری نداره براش. چند نفر من میشناسم تو خواب مردن، یعنی شب خوابیده سالم، صبح دیگه بلند نشده. برای خدا که کاری نداره مردوندن ما. ما باید یه جوری زندگی بکنیم با این خدا که هیچ وقت کم نیاریم و اون لحظه مرگ لحظه سعادت ما باشه، فست و رب الکعبه باشه برای ما، مثل مولای خودمون امیرالمومنین علیه السلام. با اینقدر شبیه شده باشیم به مولا، وگرنه اصل کرونا که مثل بقیه چیزاست، چه فرقی میکنه؟ این همه مردم از سرطان میمیرن، این همه مردم از فشار خون میمیرن، سکته میمیرن. اونا رو هیچ اصلا گذاشتن کنار، کلن آمار مرگ و میرای دیگر گذاشتن کنار. که من یه آماری دیدم، میگفتن کسایی که دارن از فشار خون میمیرن که دلیلش فقط این نمک های چیزه یا داره، آمارش خیلی بیشتر از تعداد افرادی که از کرونا مردن. چطور اونا هیچ لحاظ نمیشه؟ همش کرونا کرونا، کلاس های قرآن تعطیل کنید، فلان کنید، بهمان کنید، حرم نرید. طرف زنگ زده میگه برای چی حرم میری؟ حالا فکر کنم میخواد بگه شما میرید حرم، برای ما هم دعا کنید، از طرف ما هم زیارت کنه. گفت حرم میرین؟ گفتم بله. گفت برشی میرین؟ کروناست. ببین کار دنیا آخرتمون خدا داره سفار جدا میکنه. یوم الفصلی که میگن قیامته، مطمئن باشید بخشش توی ظهور اتفاق خواهد افتاد. بله بله، اونا رو نمیگن. حالا اینجا شده بحث همه چی دین و دنیا آخرت مردم شده کرونا. خیلی تأسف باره قضیه، خیلی تأسف باره. و ما جز این که دعا کنیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون هدایت افراد هم دست ماها نیست. ما تلاشمون رو میکنیم، حرف حق رو به مردم میرسونیم دیگه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما کاری نیستیم در عالم. انشالله که خدا دستمون هر لحظه بگیره. یه صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در خدمت سوره مبارک ممتحنه میخواییم باشیم به یاری خدا. انشالله خدا توفیقمون بده، روزیمون بکنه. به نام مادرمون، به آبروی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بپذیره این دقایق رو از ما. خودش روزی ما کرده، خودش بپذیره و خودش برکت و وسعتی به این دقایق بده که دنیا آخرت ما رو انشاءالله بتونه تضمین بکنه. و همینجا ما بارمون رو ببندیم، وقت نداریم به خدا، وقت نداریم. ما این جلسه بارمون رو ببندیم. یه کتابی از خانم جویس مایر نوشته که هرگز رها نکن و اون چیزی که میخوای رو هرگز رها نکن، تسلیم نشو، نگو نمیشه، دنبالش باش و هر روز بگو امروز روز معجزه منه، هر روز. و کاری نداشته باش که میرسی امروز یا نه، امروز روز معجزه ما باشه انشاءالله. و اون معجزه‌ای که باید اتفاق بیفته، ما وارد حسن لا اله الا الله بشیم که دیگه از همه نوع عذاب در امنیت باشیم، انشاءالله امروز به برکت سوره مبارک ممتحنه در حق همه ما امضا بشه. صلوات بفرستیم. سوره ممتحنه سه سیاقی هست: سیاق اول آیه 1-9، سیاق دوم آیه 10-12 و سیاق سوم آیه 13. این سوره سه سیاقی جزو سیاسی ترین سوره های قرآن هست. اونایی که میگن ما به سیاست کار نداریم و نمیفهمیم و این حرفا، مخصوصا تو خانما زیاد شنیده میشه، آقایون خب انگار یه علاقه خاصی دارن به مسائل سیاسی، ولی خانما معمولا علاقه ندارن. معمولا هم فکر میکنن که سیاست از دین جداست و نباید اصلا ما واردش بشیم و حرف سیاسی رو کلن خارج از برنامه دین میدونن. خیلی از افراد دنبالش هم نمیرن، یعنی میگن ما نمیفهمیم، کاری هم باهاش نداریم. هنوز هستن افرادی که نمیدونن برجام چی هست تو خانمای خودمون، تو مذهبیامون. و هنوز خیلی ها هستن که باز انتخاباتی اگر اتفاق بیفته باز متحیرن، باز نمیدونن باید چی کار بکنن. تعداد هم زیاده متاسفانه. ما امروز میخواییم حرف سیاسی بزنیم، چون خدا حرف سیاسی زده توی قرآن و ما حرف خدا رو فقط تکرار میکنیم، میفهمیم، تدبر میکنیم. امید این هست و طلبمون این هست که دستمون رو بگیرن خوب بفهمیم حرف خدا رو، حرفای سیاسی خدا رو و اون دینی رو که خدا مد نظرش بود از گفتن این حرف ها خوب بفهمیم، بتونیم اون دین رو توی همه ابعاد داشته باشیم تا آماده باشیم برای یاری اماممون. شما نمیتونی ادعا بکنی که با ذکر صلوات و با نمیدونم ختم قرآن و این حرفا میشی یار خاص امام زمان. به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد مگه اینکه راهبرد از قرآن گرفته باشی، مگه اینکه راهکار بلد باشی از قرآن. قرآن یه چیز خونسا برای شما نباشه. وقتی قرآن خونسا باشه، ما هیچ سنمی باش نداریم، انتسابی بین ما و قرآن وجود نداره. انتساب بین من و قرآن نباشه، بین من و امام زمان هم قطعا نخواهد بود. این رو جدی بگیریم این جمله رو. چرا؟ چون قرآن و امام یکی هست و اگه ما نتونیم برسیم به این قضیه با قرآن، پس به چی میخواییم برسیم؟ الان هدف ما چی از خوندن این سوره ها؟ الان چی؟ الان ما اگه نمیخواییم به امام برسیم، بر چی داریم قرآن میخونیم؟ اون موقع ما رفته بودیم حفظ قرآن، یکی از بچه هایی که اونجا بود خب مصاحبه میگرفتن از ما برای پذیرش، صحبت میکردیم با هم بیرون اون اتاقی که مصاحبه میگرفتن. یکی از دخترها اومد بیرون، بهش گفتیم خب چی گفتی، چی پرسیدن، چیکار کردن؟ گفتن که برای چی میخوای قرآن حفظ کنی؟ من گفتم من شنیدم حافظه قرآن حج میبرن، اومدم قرآن حفظ کنم. خب این انگیزه است دیگه براش، حالا من برای چی الان میخوام سوره ممتحنه بخونم؟ اونم سوره ممتحنه. سوره ممتحنه را هر کی خلافش فکر میکنه به نفعش نخونه، چون هیزم جهنمش میشه. یه سوره هست که واقعا تو صراحت تقریبا میتونیم بگیم حرف آخر رو زده تو بحث مسائل سیاست خارجی جامعه اسلامی، و خیلی بی پرده خدا صحبت کرده، خیلی واضح. اگه کسی این سوره رو بخونه باز نفهمه که حق چی هست، خصوصا گفتم تیتر بخوایم بدیم تو موضوع سیاست خارجی جامعه اسلامی، واقعا خودشو به نفهمی زده، یعنی نخواسته بفهمه که حرف خدا چی هست. و این سوره ممتحنه رو خیلی خاص کرده. اگه یادتون باشه دوره قبلی که ما سطح 4 داشتیم و سوره ممتحنه رو فایلشو گذاشتم توی کانال، اونجا نوشتم گفتم هر کسی گوش نکنه این سوره رو. چرا؟ چون مال هر کسی نیست، مال کسیه که یقین به و اعتقاد کامل به قوانین خدا داره و دنبال توحیده، دنبال یار شدن برای امام زمانه. نه هر کسی که میگه دین من تا جای خوبه که دنیای منو تامین بکنه. اون کسی که دین و دنیا رو با هم میخواد سوره ممتحنه نخونه و گوش نکنه اصلا، چون به ضررش تمام میشه، چون نمیتونه عمل کنه. لازمش این هست که شما اون دنیا گرایی که خدا فرموده تقابل بین خداگرایی دنیاگرایی توی قرآن رو، اونو آدم تکلیفش رو حل کرده باشه برای خودش تو دلش که من الان دنبال چی هستم. اگه دنیا میخوام، سوره ممتحنه فصل من قراره بشه با همه جبهه ایمان. اما اگه خدا رو میخوام، اینجا میتونه دست منو بگیره بکشه بالا. تفاوتش این هست. یعنی ببین توی دنیا گرایی خدا گرایی که اینقدر مردم در برابرش خیلی راحت برخورد میکنن، خیلی سهلندیشانه برخورد میکنن، انگار نه انگار که اصلا مهمه خدا گرایی و دنیا گرایی، ببینید چقدر یه سوره میتونه تفاوت ایجاد کنه تو حال من و شما. دنیا گرا باشیم، سوره ممتحنه فصل بین ما و جبهه اللهه، تموم شد، اسممون خط میخوره از اینکه در زمره یاران رسول بخوایم قرار بگیریم. اما اگر خداگرا باشه دل ما، یعنی الان از شما بپرسن آقا حاجتت چیه، دیدید میرن مثلا مصاحبه میگن از مردم، بعضی موقع میگن حاجتتون چیه، آرزوتون چیه، یک کلمه بگه آقا من خدا رو میخوام. اگه واقعا حقیقتا دل ما یه فریاد بیشتر نداشته باشه، یه حاجت بیشتر نداشته جز اینکه من خدا رو میخوام، اون وقت سوره ممتحنه دستگیره دنیا و آخرت لحظه به لحظه که ما طلب کردیم. انشالله به آبروی مادرمون این اتفاق امروز بیفته انشالله. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، انشاءالله، ای کسانی که ایمان آورده اید. یه نهی خیلی مهم اول سوره خدا میاره، همه مطالب سوره ذیل همین برنامه است. یعنی یه جمله اصلی داره سوره ممتحنه، مثل سوره فیل چجوری بود که ساختار چیه؟ ساختار اجمال و تفصیله. یعنی یه جمله اصلی، بقیه یه جمله ها چی؟ توضیح اون، تفسیر اون، تبیین اون، باز کردن اون. سوره ممتحنه هم همین ساختار رو داره، یعنی جمله اصلی میاد و بقیه سوره همه ذیل همین جمله گفته میشه. چون این جمله خیلی کلیدی هست، من این جمله رو می‌نویسم که جلوی چشممون باشه تا آخر کلاس که مطالب رو بتونیم منسجم بفهمیم. می‌فرماد یا ایها الذین آمنو. خب خود این خطاب چی رو نشون میده؟ سوره مدنیه، سوره توی جامعه اسلامی نازل شده، مخاطبش کیان؟ مؤمنینن، یعنی اصلا اینجا با بقیه خدا کاری نداره. تو این سوره داره راهبرد میده برای کسانی که ادعای ایمان دارن و ایمانی که آوردن الان چیه؟ اینجا باید برای ادامه دار بودنش خدا راهکار بده. معلوم میشه یه چیزی، یه فضای سخنی هست داره این ایمانو از مردم میگیره. چه جوری خدا راهکار میده؟ خود همین نهی که میاره خدا فضای سخن رو قرار نشون بده. میفرماید که یا ایها الذین آمنو لا تتخذو، لا تتخذو یعنی چی؟
نگیرید.
چی رو نگیرید؟ عدوی. عدوی یعنی کی؟ خب من دشمن خدا دیگه، عدوی خدا داره میگه لا تتخذو عدوی و عدو و کم، یعنی نه تنها دشمن منه بلکه دشمن
شما
هم هست. شما یعنی کیا؟ مؤمنین. اینجا یکی بودن خدا و مؤمنین رو خدا داره اشاره میکنه بهش که تو الان اومدی ایمان آوردی با من خدا یکی شدی، تو یه جبهه ایم، ما تو یه جبهه ایم. این خیلی مهمه ها، یعنی من منسوب شدم به الله، متصل شدم به الله با ایمان آوردنم. لا تتخذوا عدوی و عدوکم چی؟ اولیا. نگیرید دشمن چیز، ببخشید، نگیرید ولی. ولی یعنی چی؟ سرپرست. ولایت به معنای سرپرستیه، نه فقط دوستی. وقتی یک انسانی یه شخص رو ولی خودش قرار میده چه اتفاقی میفته؟ مثلا فرق نمیکنه، مثلا این اصلا مفهوم ولی، اون رابطه ای که بین دو نفر که یکیش اون یکی اون یکی رو ولی خودش قرار میده، یعنی تمام امورش رو میسپره به کی؟ به دست اون شخصی که ولی خودش قرار داده. رابطه ولایت و ولایت پذیری یک شخص، میگن ولایت اصلش اینه که یعنی یه چیزی بعد از دیگری بیاد، یعنی دو تا چیز پشت سر هم بیان به صورتی که یکی بالای اون یکی باشه، یعنی ارتباطی که بین ولی و اون مولا ان یا اون مولا و اون کسی که اون ولایت رو پذیرفته اتفاق میفته ارضی نیست. چیه؟ طولیه. یعنی شخص، من ارتباطی که با اون ولی برقرار میکنم، ما پشت سر هم اومدیم، یعنی به هم متصل شدیم با این ولایت پذیری که اتفاق افتاد از جانب من با اون ولی، با اون مولا. خب منتها وقتی من یه ولایت یک شخصی رو به عنوان مولا میپذیرم، تمام امورمو میسپرم دستش، یعنی میگم از این به بعد شما تصمیم میگیری، من انجام میدم. متوجه شدین رابطه رو، معنی اولیا چی هست؟ خب حالا خدا داره میگه نگیرید دشمن من و دشمن خودتون رو یه همچین شخصی، یعنی زمام امور خودتون رو ندید دست دشمن من و خودتون. خب خود همین فضای سخنه دیگه، فضای سخن معلوم میشه چیه؟ که لا تتخذوا بجاس بیاد.
همین علاقه خودمونه دیگه که با
کفار مدادش انتخاب کنیم. یه حال
کنیم چی کسی رو داریم انتخاب میکنیم؟ همه انتخابات که کسی رای میدیم و یه درست انتخاب میکنیم، سرپرست بزرگ خودمون قرار دیم که چجورن الان چی کاری که انجام دادیم باید انتخاب ما.
دشمن من و دشمن خودتون رو ولی نگیرید. یعنی مؤمنین، یا ایها الذین آمنو، مورد خطاب آیه است، یعنی مؤمنین دارن این کار رو میکنن یا در معرض این کار قرار گرفتن. حداقل، یعنی حداقل فضای سخنی که میتونیم از این جمله دریافت بکنیم این هست که یا در معرض قرار گرفتن یا انجام شده. یعنی به عنوان سرپرست دشمن خدا و مؤمنین توی جامعه اسلامی به عنوان سرپرست انگار داره معرفی میشه و ارتباط باش ایجاد شده. خب حالا چجوری این اتفاق میفته؟ ببینید بلا فاصله بعد از این نه خدا یه جمله خبری میاره این جمله خبری نشون میده که به چه شکل این ولایت پذیریه داره اتفاق میفته. تلقون الیهم بالموده، این تلقون الیهم بالموده روش ولایت پذیری مؤمن رو داره نشون میده. یعنی از این طریق دارن چیکار میکنن؟ میرن دنبال ولایت پذیری دشمن خدا و مؤمنین. چطور؟ با چی؟ تلقون الیهم بالموده، یعنی چی؟ یعنی القای مودت. القای مودت یعنی چی؟ ببینید ما یه محبت داریم، یه مودت. این محبت قلبیه، وقتی به عمل برسه میشه چی؟ مودت. یعنی وقتی که عملیه اسمشو میذارن مودت، به محبت قلبی هیچ وقت نمیگن مودت، میگن محبت. فرقش چیه؟ فرقش اینه که محبت ممکنه هیچ وقت به عمل نرسه، به خاطر همین مورد تکلیف قرار نمیگیره. چرا؟ چون خدا فرموده، هر جا فرموده جزا، فرموده عمل. یعنی باید شما یه چیزی رو به مرحله عمل برسونید تا مورد تکلیف قرار بگیره، یعنی جزا بهش داده بشه. به خاطر همینه که میگن فکر بد درسته که مانع هست، اما جزا نداره، یعنی عذاب نداره تا وقتی عمل نشده باشه بهش. تو خوبی ها اینطوری نیست، تو خوبی ها شما نیت رو بکنی خدا نوشته برات، مهربونی خدا اینجاست. ولی تو بدی ها نه، باید به عمل برسه. حالا محبت آیا اینا فقط دارن به دشمنان خدا یا مودته؟ ببین داریم که القای مودت دارید میکنید، یعنی محبت قلبی خودتون رو دارید ابراز میکنید، عملیاتی کردید، طبق اون دارید یه کاری انجام میدید. حالا ممکنه مودت و محبت با هم جدا بشه ها، یعنی حتما به همراه محبت نباشه مودت. این چه وقتی اتفاق میفته؟ وقتیه که یه منفعتی هست توی ارتباطی، من به خاطر کسب اون منفعت القای مودت میکنم. مثال بزنم، یه بچه این میدونه که الان بره دم این معلم رو ببینه، کادو براش ببره، این بهتر نمره میده بهش. خب میره، شاید تو دلش اصلا خیلی این معلمه رو دوست نداره ها، ولی چون الان منفعتش تو این پاچه خاری است، میره خودشو چیکار میکنه؟ مثلا عاشق و دلباخته این معلم جلوه میده که این ارتباط قلبی بین خودش و اون ایجاد بشه، تا اون معلم بعدن چیکار کنه؟ به این بهتر نمره، هوای اینو داشته باشه، مثلا نور چشمی این بشه. یا شما یه جایی کاری دارید که این بسته به رفتار یه شخصی داره، از قبل میره چیکار میکنه؟ خودشو جام میکنه تو دل اون شخص که بعدن خواست مثلا برف از یکی رو معاون خودش بکنه، اینو انتخاب بکنه. یا میره مثلا یه کاری میکنه که اون یه کاری براش انجام بده، میتونه بدون محبت هم اتفاق بیفته، اما در اغلب موارد محبت و محبت کنار هم هست. مثل چی؟ مثل ارتباط بین زوجین. ببینید اونجا هم خدا فرموده جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی اون محبت قلبی زوجین باید ابراز بشه، باید به مودت برسه، نباید بذاری تو دلت بمونه و اون مورد تکلیف هست. حالا اینجا هم چیه؟ خدا چون بحث تکلیف رو میخواد معلوم بکنه که این کارو بکنید نکنید، بحث تکلیفه دیگه، بحث قلب که نیست، بحث عمله. حالا اینجا میگه که میدونید چطوری شماها میرید ولایت پذیری کفار رو قبول میکنین؟ با القای مودت. یعنی شما فکر نکنید که ولایت پذیری حتما یه قراردادی بسته میشه بین دو طرف، نه، لازم نیست رو کاغذ بیاد. شما همین که القای مودت میکنید یعنی چیکار کردید؟ یعنی تحت ولایت کفار قرار دادید خودتونو، یعنی به اون گفتی تو بیا کار من انجام بده، من کارم را نمیفته، تو حتما بیای، باید بیای بر من کار انجام بده. خب این چیه؟ این ولایت پذیری کفاره. چطور؟ با همین که بیای بهش ابراز بکنی که آقا ما بدون تو نمیتونیم زندگی کنیم، این خودش القای مودت دیگه. نسبت ایجاد کردن بین من و اون هست دیگه، درسته؟ وگرنه من بگم من اصلا کاری ندارم به شماها، لکم دین و کم ولی دین، هیچ ارتباطی بین من و شما نیست، خب این الغای مودتی درش صورت نمیگیره که. وقتی الغای مودت میشه که ما بیایم چکار کنیم؟ ما بیایم بگیم که آه ما الان نیاز به شما داریم، در صورتی که شما قرآن رو بخونید این همه آیه سوره خدا نازل کرده، یه جا نگفته که شما حق دارید برید با دشمن من و خودتون چکار کنید، بگید که من نیاز دارم به تو، در همین حد، در همین حد ما نیاز داریم به شما، ما نمیتونیم خودمون زندگی بکنیم. حتی یه مورد شما پیدا نمی کنید دلیل دینی، حالا چه قرآنی چه روایی، که شما اجازه دارید القای مودت به کفار بکنید، تو هر درجه‌ای، تو هر ادبیاتی، تو هر چیزی، همینقدر که آقا ما به شما نیاز داریم، این میشه چی؟ ولایت پذیری کفار. حتما لازم نیست رو کاغذ بیاری امضا بدی که حالا بشه ولایت پذیری کفار، نه، همین عمل مساویه چیه؟ ولایت پذیری کفار. ببینید چقدر برای خدا مهمه این قضیه که براش سوره جداگانه نازل کرده. این مفهوم رو خدا توی قرآن زیاد گفته، هرکی نمیدونه بدونه، همین مفهوم رو که الان توی دو تا جمله سوره ممتحنه ما فهمیدیم حرف اصلی خدا توی این سوره چی هست، تو قرآن فراوان خدا تکرار کرده، منتها اینجا سوره جداگانه داره براش نازل میکنه با این ادبیات صریح لا تتخذو. ببینید یه موقع هست سوالی مطرح میکنه، میگه که برید فکر کنید ببینید که اگه شما برید دنبال ولایت کفار یا القای مودت به کفار برای شما بهتره یا نه این کارو نکنید بهتره. نه، اینجوری صحبت نمیکنه خدا تو این قضیه. میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، بعد عدوی و عدوکم، نمیگه کفار، میگه حواست هست که اون دشمن منه، حالا من بهت بگم دشمن منه برات کافی نیست چون منو نمیشناسی، عاشقم نیستی، دوستم نداری، عدو و کم، بابا دشمن خودته، دشمن خودته، داری با دشمن خودت دست میدی. حالا اگه عقلت برسه همون عدوی کافی بود، اگه ایمان داشته باشی، اگه اتصال به الله داشته باشی، همون عدوی میومد کافی بود. خدا میخواد اینجا یه ذره رگ غیرت این مؤمنین باد بکنه، بگه بابا دشمن خودت هم هست، مگه نمیبینین شب و روز داره نقشه میکشه سر به تن تو بچت نباشه، و چجوری تو میتونی الان با این القای مودت بکنی؟ تلقونه الیهم بالموده، ببین این جمله خبری اومده، تلقونه خبری اومده، خب چیو میرسونه؟ دارن انجام میدن. بعد تلقونه چیه؟ مضارعه. یعنی اصلا یه عده‌ای هستن از همین مؤمنین توی جامعه اسلامی، حالشون چیه؟ سبک و سیره و سیاق زندگیشون چی هست؟ تلقونه الیهم بالموده، یعنی هر لحظه دنبال اینن که چیکار کنیم بگیم با اینا ما با شما مشکلی نداریم، ما با تون دوست هستیم، ما میخواییم با شما در صلح باشیم، برجام ببندیم فلان. هی من میخوام نگم اسم بعضی چیزا رو ولی هی مجبور میشیم، چی کار کنیم آخه؟ آخه چه اسم دیگه روش بذاریم؟ همین که احساس نیاز ما بکنیم در پیشگاه دشمن خدا میشه القای مودت. یعنی من بگم خدا بر من کافی نیست، خلاف صریح قرآن که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که میاد بحث توکل تو همین سوره، تقابل بین اون گروه متوکل، متوکل مؤمن رو با این گروه القای مودت کننده به کفار، کاملا خدا با بحث توکل قرار رو بکنه تو این سوره. وقت عوض که توکل به خدا داشته باشیم، میریم توکل به کی میکنیم؟ به دشمن خدا. میگه نکنید این کار رو، دیگه واضح‌تر از این بگه نکنید؟ میگه وقتی این کار رو میکنید یعنی چی؟ یعنی ولایت پذیری دشمن من و دشمن خودتون، جبهه باطل، یعنی رفتی تو جبهه باطل. ببین اون شناسنامه ای که افراد دارن پیش خدا که نسبتشون چی هست، هویتشون چی هست، مثل شناسنامه های دنیایی نیستش که یه الله داره یه دشمن الله. حالا تو وصل کدوم هستی؟ میتونی اینجا مثلا اینجا منافقانه بخوای با خدا برخورد بکنی؟ میشه؟ خدا رو میشه گول زد؟ نه، خدای من تو رو دوست دارم. بعد از اون طرف میره دست به دشمن خدا میده. حالا دشمن خدا ببخشید، ما خدا رو دوست داریم، ولی چی کار کنیم تا شما مثلا با ما راه نهید؟ ما نمیتونیم زندگی بکنیم. تا تحریمای شما برداشته نشه ما نمیتونیم زندگی بکنیم. نمیدونم تا فلان نکنیم که جنگ نشه ما نمیتونیم زندگی بکنیم. ایناست حرف قرآن، ایناست. یعنی 1400 سال پیش این سوره نازل شده. وقتی قرآن حرف اول و آخر جامعه نباشه، نتیجهش همین میشه. نتیجهش این میشه که دقیقاً خلاف صریح قرآن عمل میشه، بعد همه هم به عنوان یه قانون میپذیرن. همه هم میپذیرن. اون وقت شما بخوای خلافش حرف بزنی، میگن تو داری اشتباه میکنی. حالا ما یا قرآن رو فهمیدیم یا نفهمیدیم دیگه. حداقلش اینه که خودمون صفمون جدا بشه. ما کار نداریم عامه مردم چجوری فهم کنن. عامه مردم و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. از کتاب یه سری فقط چیزای توهمی خیالی میدونن، خبر ندارن تو کتاب چی هست. الان شما برو این همین آیه اول سوره ممتحنه رو به چند نفر بگو، آمار بگی ببین چند نفر خبر داشتن این آیه هست تو قرآن. چند نفر خبر داشتن که اون شبی که برجام بستن ملت ریختن تو خیابون بزن برقص با پرچم آمریکا؟ اینو میخواد خدا از اسلام این قراره به ما برسه؟ تبت یدا ابی لهب و تب. چی شد پس الان تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیلمون پس چی شد؟ میگه نگیرید. خیلی واضح میگه نگیرید. حالا من بگیرم میشم چی؟ میشم جزو دشمن الله. درسته؟ تعارف داره خدا با کسی؟ تلقون الیهم بالموده. راهی هم که میرید که به ولایت پذیری کفار منجر میشه چی هست؟ القای مودت بهشون میکنید. و قد کفرو، در حالی که ببینید در چه حالی. دو تا جمله خدا میاره ما خجالت بکشیم از این کار. اصلا میدونید با کی رفتید دست دادید؟ برای کی نامه فدایت شدن فرستادید؟ و قد کفرو به ما جاءکم من الحق. یک، اینها کافر شدند به آنچه آمد برای شما از حق. چی اومده از حق برای مؤمنین؟ اسمش چیه؟ قرآن. اینا به قرآن کافر شدن. قرآن رو پیامبر خدا به همه عرضه کرد، اینها ایمان نیاوردن. نخواستن ایمان بیارن، نه اینکه نفهمیدن ایمان نیاوردن، نه. یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. ایمان نیاوردن. کتابای خودشونم حتی رفتن تحریف کردن که بهانه برای ایمان آوردن نباشه دیگه. اصلا تمام خصوصیات پیامبر خاتم رو که عیناً اومده بودن مثل بچه هاشون میشناختن پیامبر خدا رو، حذف کردن از کتاب هاشون. و اون روز استاد ما میگفت تقریبا یه جمله فقط از تورات هست که شک دارن متخصصین امر که این وحی باشه، شک دارن. تازه بازم یقینی نیست، فقط یک جملهش. کل تورات، انجیل که اصلا نیست. انجیل حتی یک جملهش هم وحی الهی نیست. ببینید چقدر تحریف شد. به خاطر چی تحریف شد؟ به خاطر اینکه ایمان نیاوردن به قرآن شما. به قرآن تو ایمان نیاورده، اون وقت تو میری باش دست میدی؟ دومین دلیل چی؟ یخرجون الرسول و ایاکم. چرا؟ ان تؤمنوا بالله ربکم. دومین دلیلی که شما به هیچ عنوان نباید با اینها القای مودت کنید که برید تحت ولایت اینها، این هست که اینا همونان که شما و رسول رو اخراج کردن. به جرم چی؟ ایمان به اللهی که رب شماست. ببینید چه ربکم رو بعد از الله میاره، توصیف میکنه خدا رو به رب بکن. دلیلش چیه به نظرتون؟ می آورد انتو منو بالله. چرا رب کم آورده؟ پروردگار کسیه که ولی حقیقیه. خب بعد شما اومدید به ولی حقیقی خودتون ایمان آوردید، خدا رو ولی و سرپرست خودتون قرار دادید، بعد رب کسی هست که هر چی داریم از اونه. خود اصل خلقتمون، وجود داشتنمون و تمام چیزهایی که داریم که باعث شده ما الان وجود داشته باشیم از کیه؟ از ربه. حالا من اومدم، خب این شخص لایق ولایت منه دیگه. من اومدم ایمان آوردم به ولایت الله، گفتم خدایا من تو رو سرپرست خودم قرار میدم، تو هر چی بگی من اطاعت میکنم، زمام امور خودم رو تو همه شؤون دست تو میدم. حالا به جرم ایمان آوردنت به اللهی که ربت هست، تو رو اخراج کردن به همراه رسول، اون وقت تو میری باشون دست میدی؟ این قضیه اخراج الان چه جوریه به نظرتون؟ بخوایم بروزش کنیم، چون بعضیا ممکنه بگن نه ما تو کشور خودمون داریم زندگی میکنیم، اخراجی اتفاق نیفتاده. بله ببینید، شما هر جا به اسم مؤمن حضور داشته باشید، دستشون برسه شما رو اخراج میکنن، یا میکشن یا اخراج میکنن، این دوتاست. سوره بقره اومده، یعنی یا میکشنتون یا اخراجتون میکنن، به هیچ عنوان نمیذارن جایی که دستشون میرسه، و یعنی اخراج دیگه. حالا این جدا هست از برنامه افرادی که از خونه های خودشون اینا رو کشیدن بیرون اخراج کردن. حالا ممکنه اون مصداق برای بعضی اتفاق افتاده باشه، برای بعضی اتفاق نیفتاده باشه، ولی همین چند وقت پیش بود دیگه، این کسایی که آمریکا درس میخوندن و همه رو اخراج کردن، گفتن برگردید و این حرفا. چرا؟ چرا؟ مگه یه ایرانی چه فرقی با بقیه افرادی که این همه مهاجر داره آمریکا؟ اصلا فکر نکنم خیلی بومی خاصی داشته باشه، اکثرا مهاجرن. یه ایرانی چه فرقی داره با بقیه؟ که فقط به خاطر ایرانی بودنش داره اخراج میشه. خب ببین این داره میگه که هر جا دستش برسه تو رو اخراج میکنه. چرا؟ چون تو دشمنه او هستی. چرا؟ چون اون دشمن خدا و توه. تو خواستی الله رو ولی خودت قرار بدی، اخراجت میکنه. بله اونایی که پناهنده شدن چون ولایت اونها رو قبول کردن، دیگه ولایت الله ندارن که بخوان اخراج بشن. بله اونی که ولایت الله داشته باشه، اسمش مسلمون باشه یا اسمش شیعه باشه، اونو اخراج میکنن. بله 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 اونی که رفته به دامن اونها پناهنده شده، کلن کافر شده، که اونو که کاری ندارن، که اونو اتفاقا پولم بهش میدن، تشویقش هم میکنن، اخراج میکنن دیگه. الان همین چند وقت پیش گفتن که دانشجوهای ایرانی رو اخراج کردن. حالا اگه کسی تونسته بمونه، من نمیدونم چجوری تونسته بمونه، وگرنه خبرش اومد گفتن اخراج کرد. خود ترامپ دستورش داده بود. بله بله. یا هم بعضی ها رو گفتن زندان انداختن دیگه. الان چند تا دانشمند تو زندان بودن، به زور آزادشون کردن. خب اونا میگن نرفتن گفت بگن که ما مسلمونیم، شیعه ایم، نمیدونم با سیاست های شما مشکل داریم، یا خونسان رفتن پناهنده شدن. نه من اصلا اسم اونا رو نیوردم، نه مهاجرین آمریکایی رو دارم میگم. الان چرا دستور میدن فقط ایرانی اخراج بشه؟ مگه بقیه آدم نیستن؟ مگه ایرانی آدم نیستن؟ خب اینا مثل اونا دیگه. چرا؟ چون ایرانی که اسم شیعه است، به خاطر شیعه بودنش باید اخراج بشه. این آقای محمد عرب که یه بارم معسل آورده بودش، کتابشو بخونید، تولد در لس آنجلس، خیلی قشنگ توضیح دادن این قضیه رو. تا وقتی که ایشون توبه نکرده بوده، حتی اسمن هم شیعه بوده ها، ولی کاری نداشته به قضیه آمریکا بود، یه زندگی خیلی مرفه خوب داشته توی آمریکا، هیچ کاری باش نداشتن و خیلی هم پولدار و هر روز شرکتشون پیشرفت کنه و کار کنه و بهشون پروژه بدن و این حرفا. به محض اینکه توبه میکنه و شیعه واقعی میشه و میره تو کار تبلیغ تشیع، یه کاری میکنه به خاک سیاه میشینه، مجبور شه پاشه بیاد ایران. یعنی میگه دستور داده بودن هیچکی دیگه حق نداره با شما پروژه ببنده. از بالا گفته بودن که به محض اینکه ببینیم کسی با این پروژه بسته، خلاصه یا تحریمش میکنیم یا مثلا حمایت مالیمونو برمیداریم و این حرفا. تهدید کردن و میگفت هیچ جا دیگه به ما کار نمیدادن. بقیهشو نمیگم که اومده ایران الان چه بلای سرش آوردن، بقیهشو نمیگم که یه همچی آدم نخبه رو که کاری که اصلا داشته اونجا انجام میداده تو ایران نیست. یعنی از این ویلچرهای دست دوم و تختای دست دوم اینا مثلا می اومده طبق اون مریض اون نیازهایی که داشته وسیله درست میکرده که این بتونه راحت تر زندگی کنه طبق مریضی خود اون شخص. الان شما نمیبینید اینو تو ایران، دیدید جایی مثلا یه شرکتی باشه این کارو انجام بده؟ اون وقت هیچ نوع حمایتی از ایشون نشده تو ایران. چند سالم هست تو ایرانه، رفته جهادی داره توی شهرهای دورافتاده خودش کار میکنه انجام میده. بله ایرانی بودن اینا، با خانوادهشون رفتن موقع انقلاب آمریکا. حالا کتابشو بخونید دقیقا خودشون توضیح دادن بعد اینکه چطور شده که ایمان آوردن. خیلی قضیهش جالبه که قرآن ایشونو هدایت میکنه، خیلی قضیه قشنگی داره. ایشون میره اصلا یه کارناوال فساد اونجا قرآن هدایتش میکنه. بله بله. نه نه حمایت نکردن دیگه. چی؟ نمی کنن دیگه عزیز من. درد ما همینه، وقتی ما ولایت پذیری کفار داشته باشیم دیگه جوان ایرانی برامون ارزشی نداره. پتانسیلی که وجود داره توی بچه های نخبه خودمون، بچه های جهادی نخبه خودمون، خدا شاهده کل ایران رو میتونه پشتیبانی بکنه. یعنی یک دونه فقیر دیگه نباشه تو ایران، پتانسیلی که وجود داره اگه حمایت بشن این بچه ها. طرف ماشین ساخته با آب کار میکنه، سرعتش بیشتر از ماشین بنزینیه، بدون ذره آلودگی. هیچ نمیذارن، اصلا خفه میکنن اونجا، تو نطفه خفه میکنن اینجور بچه ها رو. پناه میبریم به خدا. وقت کفر رو به ما جا اکم من الحق، یک دو یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. حالا بازم بگم دلیل میخواین بازم برای اینکه بگم لا تتخذوا اینها را اولیا کافی نیست براتون؟ حالا یه جمله شرطیه میره، ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگر که شما خارج شدید جهادن، جهاد از جهد، جهد یعنی تلاشی که دیگه نهایت تلاشش به کار بره. یعنی شما اینجا مهاجرت کردید به خاطر من، فی سبیلی، افرادی هستید که به خاطر من مهاجرت کردید، یعنی همه چیزتون رو گذاشتید اومدید. جهادن اینه، با سختی. نیتتون چی بود؟ و ابتغاء مرضاتی، رضوان من رو به دست بیارید. یعنی گفتید خدایا الان تو میخوای ما مهاجرت کنیم، چشم، شما همون آدم هایین. حالا این میاره، یعنی خبری نمیاره، شرطیه میاره که یاداوری بکنه که بگه اگر این طوری هست خب حالا پس چیه جواب شرط؟ چون جمله شرط جواب میخواد دیگه، جوابش رو بگردید توی این کلام پیدا بکنید. اون نهی که اول آورد داره میگه نگیرید دشمن من و دشمن خودتون رو اولیا، ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. جای جواب شرط با جمله شرط رو جابجا کرده، چون اینجا الان بعدش ما جمله شرط نداریم که تو سرون الیهم بالمودت، خودش داره دوباره توضیح میده که اون القای مودت چه شکلی داره اتفاق میفته. توی فارسی هم زیاد به کار میره جابجا میشه جمله شرط و جواب شرط. میگه که به حرفم گوش بده اگه دوستم داری. خب این اصل جمله چی؟ اگه دوستم داری به حرفم گوش بده. حالا اینجا داره خدا میگه که به حرفم گوش بدید اگه دوستم دارید. بابا اگه تو به خاطر من مهاجرت کردی، تو به خاطر رضوان من اومدی، این همه سختی رو به جون خریدی، ایمان آوردی، الان چه کاری داری انجام میدی آخه؟ نکن این کارو. اگه اون راست بود، ها اینجا یه مچگیری اتفاق میفته. اگه اون راست بود، یعنی یا اینکه نیست دیگه، یا اینکه اصلا اون یه فیلم بوده، یه ظاهرسازی بوده، خواستی یه چیزایی گیرت بیاد، این وسط اومدی مهاجرت کردی و نمیدونم خودتو مسلمون جا زدی، این واقعی نبوده. حالا اگه اینطوریه، پس لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اگه اینطوریه، اگرم نیست که هیچی، تو خودت جزو اونایی، درسته؟ شما دو تا جبهه که بیشتر نداریم، یکی یه جبهه الله یا جبهه دشمن الله. حالا اگه واقعا به خاطر من اومدی جهاد کردی و دنبال مرزات من هستی، لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیا. کاملا واضح قضیه. حالا چجوری شما القای مودت میکنید؟ تسرون الیهم بالموده. آخ آخ آخ. بعد جالب دقت کرد که یخرجون الرسول و ایاکم مضارع اومده، یعنی اصلا اینا همیشه حالشون این هست که مادامی که تو ایمان داری اخراجت میکنن. پس اگه یه موقعی اومدن چراغ سبز نشون دادن و قربون صدقت رفتن و نمیدونم این حرفا، بدون که میخوان تو رو چکار کنن؟ از ایمان در بیارن، یا تو از ایمان در اومدی که دارن این کارو میکنن. بالاخره این با ایمان جور در نمیاد. خب این ظاهرش اینه، بله لایه اول اینه، اما قرآن فقط تو لایه اول که نمونده، حالا ما باید مصداق پیدا کنیم براش. الان رسول کیه؟ بله الان هم رسول و الذین آمنوا معه هستن دیگه. حالا ما یا ما دنبال رسولیم، بله اصلا خطاب با یا ایها الذین آمنوه، خطاب با مؤمنانه، خطاب با رسول نیست. رسول رو اینجا آورد که بگه شماها هم اونایی هستین که با رسول هستین. میتونه باشه، بله. حالا شما وظیفتون چیه؟ شما من نمیدید دنبال رسول، مگه رسول ولی خودتون قرار ندادین؟ من میشه آدم دوتا ولی داشته باشه؟ شما میدید دوتا بابا داشته باشی؟ اینها تو یه جایگاه میتونی؟ دوتا ولی داشته باشی میتونی؟ تو هر شرایط آدم یه دونه ولی داره. من بیام میگم که نه، هم رسول باشه هم اونا باشن، میشه؟ بعد زمام امورم بالاخره دست کی دادم، از کی دارم اطاعت میکنم؟ بس نمیشه با هم جمع بشه. وقتی نمیشه با هم جمع بشه، اینجا باید درمان بشه، چون این درد یه دردی هست که چیه؟ یه ویروسی همه رو میگیره اگه درمان نشه، که متاسفانه خیلی ها رو گرفته. الان بعضی به عنوان یکی از اصول اعتقادی پذیرفتن اینکه ما تا با اینها رابطه نداشته باشیم زندگیمون نمیچرخه، فلجه، اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. در صورتی که خدا گفته که شما به ایشون حق ندارید باهاشون ارتباط مودتی داشته باشید. حالا بعداً باز میکنه ها با چه کسانی چه جوری. حالا اینا رو داشته باشید چی میشه؟ حق ندارید داشته باشید حتی اگه بمیرید، چون قرار جهاد به چی باشه؟ به جان و مال. حالا اینا رو فراموش کردن، اصلا مردم انگار آیه هاش نیست. طرف میگفتش که آره شما نمیدونم اونی که بچه این مریض داره میفهمه تحریم یعنی چی. خب بابا مگه تو جنگ ما بچه هامون رو ندادیم؟ خب اینم جنگه دیگه، نیست؟ حالا میاره که اینم جنگه. تو سرون الیهم بالموده، میگه شما مخفی میکنید این مودت رو به سوی اونها. اصرار یعنی مخفی کردن، سری انجام دادن. این اینجا خدا میخواد یه چیزی رو رو کنه. ببینید چون مخفی انجام میشه ابعادی از این القای مودت و مردم خبردار نمیشن، یعنی توسط لیدرهای این جریان اتفاق میفته، خدا اینجا برای مردم فاش میکنه این قضیه رو. میگه فکر نکنید که اون چیزی که شماها فقط میبینید هست، نه، اینا یه بخش گنده از این القای مودت رو مخفیانه انجام میدن. تو سرون الیه بالموده، ممکنه ظاهرا بیان جلوی شما قسم و آیه بخونه به همین قرآن که نه ما دشمن اینا مرگ بر آمریکا فلان این حرفا، ولی اون پشت رفته آره نامه های فضایت شومشو با امضاهاشو داده رفته. من یه بار شنیدم، نمیدونم راسته یا نه، میگم بهتون یا نگم که حتی برد مشکار هم براش امضا دادن تو برجام. اینا رو ما خبردار نشدیم اون موقع، درسته؟ الان شما اصلا میدونید بندای برجام چی هست؟ بنداشو میدونید چیه؟ یعنی چی دادیم؟ تقریبا همه چیزو دادیم. یکیش هم چیز اون انرژی هسته‌ای بود که مثلا خون شهید پاش ریخته شده بود دیگه، بوتون ریختیم همه رو تحویل دادیم. بله. برد موشک رو اینا پایین آورده، یعنی یه حد کمی آوردن که به اسرائیل نرسه، امضا دادن براش. جون میدن که خلافش عمل نکنن، جون میدن براش. آره جون میدن براش. حالا دیگه ما یا خدا رو داریم و پیروزیم، یا خدا رو نداریم قاطی اینا همه میسوزیم دیگه، درسته؟
آره.
بله. یک نفر خیانت کرد، خرمشهر از دست دادیم، درسته؟ چقدر آدم اونجا شهید شد، چقدر خون ریخته شد، چقدر مردم همه دنیا و زندگیشون رو از دست دادن. یه نفر خیانت کرد. ببین پس مهمه اون لیدرهای این جریان شناخته بشن، جلوشون گرفته بشه، مردم نرن دنبالشون. تو سرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، و من دانا هستم نسبت به اون چیزی که شما مخفی میکنید و اون چیزی که آشکار میکنید. یعنی برای من خدا فرق نمیکنه که شما این القای مودت رو آشکار کنید یا مخفیانه انجام بدید، هیچ فرق نمیکنه. یعنی با خود خدا طرفه این افراد. و من یفعل همنکم فقط زل سوا از سبین، هر کسی که انجام بده آن را به چی برمیگرده؟ و من یفعل هو به چی برمیگرده؟ همون چیه؟ ولایت پذیری کفار، همون ولایت پذیری کفار که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، هر کی انجامش بده با القای مودت چیه؟ فقد زل سوا از سبیل، یعنی گمراه شده، بعدم گمراه شده، یعنی یه جور گمراهیه که به حضیض زلت میفته اون شخص، یعنی هیچ سنمی دیگه با خدا و پیغمبر و راه خدا نداره یه همچین شخصی. چرا؟ چون دیگه رفته تحت ولایت کفار دیگه، تحت ولایت کفار که بره دیگه خدا او رو ولی و اون تحت سرپرستی نمیگیره، قبولش نمیکنه دیگه، خب کلن از دایره ایمان خارج میشه شخص، کلن خارج میشه. این جمله رو جدی بگیریم، ما در مورد اشخاص حکم صادر نمی کنیم، قانون خدا رو داریم یاد میگیریم. خدا خودش میدونه که اشخاص تو چه جایگاهی هستن تو درجه ایمان و کفر، و ما چون از آینده هم خبر نداریم حرفی نمیتونیم بزنیم درباره اشخاص اسم ببریم بزن. چون بعضی خیلی راحت اسم میبرن، فوش میدن، نمیدونم فلان میکنن، نه، ما داریم قرآن رو یاد میگیریم. میگه و من یفعل همنکم فقط زل سوا از سبیل. حالا دیگه اینجا لایه اول هدایتی رو خودمون میگیریم، من چیم، من جایگاهم درباره در برابر این آیات چی است؟ آیا هنوز هم مثل بعضی ها که میگن آره بایدن اومد به برجام بر میگردن فلان میشه تحریم و برداشت، ته دلم قنج میره. آیا مثل بعضی ها اینجوری فکر میکنم یا نه میگم که این باشه یا اون باشه چه فرقی میکنه؟ وقت مصداق عدوی و عدوکم هست، دستور یکیه، هیچ فرقی نداره. خب خیلی ها خوشحالن متاسفانه و تو ادبیاتشون خیلی راحت دارن میگن، نمیدونم چطور نمیترسن مردم از عذاب خدا. بعد هی میگیم چرا کرونا، چرا فلان، چرا بهمان، چرا اینجوری، چرا اونجوری. بعد میگیم حالا کلاس قرآن تعطیل کنه که مردم کرونا نگیرن. خیلی جالبه، دقیقا داریم هی بدترش میکنیم ماجرا رو. مردم عراق، من اینو با همه وجودم میگم، مردم عراق از ما جلو زدن تو زیارت امام حسین. که من حرم حضرت معصومه نمیتونم الان با دل خوش برم. هر دفعه میرم به من میگن چرا میری کرونا میگیری، اونم از راه دور، اونم از تو حیات. خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی خیلی آدم میترسه از اون قربالای آخر. خدایا تا کجا من با تو هم، تا کجا پات وایستادم، پای اون ادعایی که دارم میگم دوستت دارم تا کجا وایستادم، تا کجا بهت اعتماد دارم، تا کجا ولی من تو هستی، تا کجا. میدونید دلیلش چه؟ دلیلش اینه که میترسیم از مرگ، از مرگ میترسیم. چرا نمیذارن جنگ بشه؟ چون یه مش آدم دنیاگران که از مرگ میترسن. خب جنگ بشه شهید میشیم، اگه قرار باشه بمیریم بذار شهید بشیم. مگه ما جلوی مرگ رو میتونیم بگیریم؟ نه واقعا ما جلوی مرگ رو میتونیم بگیریم. حالا شما اصلا به کرونا نگیر، نمیری، به جنگ نمیری، نمیدونم، بالاخره که میمیری. همش ناشی از اینه که اون ایمانی که آوردیم ایمان واقعی نیست، اعتماد به خدا توش نیست. طرف بهش میگه که طلسم کردن، جادو کردن، فلان کردن، میگم چارقل بخون، به خدا پناه ببر، خدا بالای همه طلسماست. برمیگرده میگه که نه، طلسمو جواب نمیده. من به چه خدای ایمان دارم؟ خودمون مشکل داریم. ببینید وقتی من ویروس کرونا رو قوی تر از خدا میدونم، نعوذ بالله، من کی میتونم یار امام زمان بشم؟ باید این قربالا اتفاق بیفته. اصلا نگران کرونا نباشید، اصلا یک ذره ناراحت نباشید. بذار قربال بشیم تموم بشه بره. تا کی میخواییم تو این دنیای پر از فساد و تباهی زندگی بکنیم؟ الان بچه های ما آینده دارن؟ بعضی از این مادرها میگن نه آینده بچه چی میشه، فلان میشه، بهمان میشه. الان بچه ای تو داره درس میخونه پای گوشی؟ چی کار داره میکنه؟ یکی از معلمایی که خیلی معلم خوبیه ایشون، خودش میگفت، میگفتش که خیلی بخوام خوشبینانه فکر بکنم 20% شاید مثلا کار مثبت الان داره اتفاق میفته، 20% تو این شب، این آموزش مجازی، تو همه چیا، تو همه ابعادش. حالا ایشون میگه 20%، من میگم 10% هم نیست. یعنی من آمار گرفتم از یک کلاس تقریبا 30 نفره، اونم توی یکی از بهترین مدارس قم که پولم دارن میگیرن، اونجا بچه ها رو ثبت نام کردن. من آمار گرفتم، پرسیدم از بچه هاشون چند نفر درس میخونن؟ 5 نفر. 5 نفر. بقیه ول معطلن. چجور امتحان میدن؟ تقلب میکنن. اون وقت این بچه بدونه که هیچی بلد باشه داره میره کلاس بالاتر. کلاس بالاتر چجوری میگذرونه؟ همینطوری، همینطوری، بدون اینکه یه ذره سواد و معرفت و دانش، دانش نه معرفت، معرفت که هیچی تو حضوریش هم خیلی نبود، دانش، دانش که اگه به معرفت هم نرسه پشیزی برای خدا ارزش نداره، که تو حضوریش حالا ما هم گفتیم دانش هست. این چی میشه؟ ببینید الان دارن کنکور هم ور میدارن دیگه، درسته؟ چون با این وضعیت که کنکور نمیتونن بگیرن، بچه ها سواد ندارن که بخوان کنکور بدن، کنکور هم که ور میدارن، الان هم اونایی که بچه هایی که یه ذره پولدار باشن و مثلا وضع مالشون خوب باشه که اصلا نمیخواد همین الانش هم کنکور بدن. دانشگاه خود ما اصلا کنکور نداره لیسانسش، پول میده میره مدرک میگیره. یه بنده خدایی بود فوق دیپلم نمیدونم چی چی داشت، برادرم تعریف میکرد، میگفتش که من بهش گفتم تو چجوری رفتی مثلا این رشته درس خوندی و اینا، مثلا میگفت کارش یه چیز دیگه بود. میگفت ببین اینجا تو دهات ما دانشگاه پیام نور افتتاح شد، این مسئولش به من گفتش که بیا اینجا فوق دیپلم فلان رشته رو ما داریم بگیر. گفتم نه من حوصله درس خوندن ندارم، مثلا بلد نیستم، مثلا فلانم به کارم نمیخور. گفته بود که نه لازم نیست تو اصلا درس بخونی، تو بیا ثبت نام بکن، من خودم برات حضوریاتم همه رو میزنم، امتحانم تو فقط بیا سر جلسه امتحان که ما برگه امتحانی از تو داشته باشیم، من نمرتم میدم. خود این آقا داره میگه، میگه الان من مدرکشو دارم. نمیخوایم بگیم همه جا همینطوریه، نه، ولی به قول اون بنده خدا 20% شاید کار مثبت داره اتفاق میفته. حالا شما آینده داره بچت تو این وضعیت؟ به چی آدم دلشو خوش کرده که هنوز دای فرج نمیخونه؟ به چی؟ که من نمیگم توی چه گروهی من اسم دای فرج رو آوردم، نمیگم تو چه گروهی، چون اون وقت میفهمیم که چقدر این لایه ها هی داره تنگ تر میشه، هی داره تعداد هی ریزش میکنه. تو بحث ظهور قرآن هیچ، یعنی قرآن رو باز بذاریم کنار، باز دایره قرآن خیلی بزرگتره. بعد که وارد بحث ظهور میشیم که میخوایم با قرآن به ظهور برسیم، خیلی تعداد اندکی تهش میمونه که اعتقاد به این قضیه داشته باشن که تنها راه نجات ما الان ظهور آغاست. سه نفر جواب منو دادن، من همین جمله رو گفتم، گفتم من به تنها چیزی که امید دارم ظهوره برای نجات از همه این مشکلاتی که شما دارید هی گلایه میکنید و هی قر میزنید و هی تحلیل سیاسی میفرستید. من به تنها چیزی که، چون هر کسی طبق نظر خودش هی راهکار داره میده که الان بعد این کار کنیم تا درست بشه، الان بعد این کار کنیم تا درست بشه، من همین جمله رو گفتم، گفتم آقا من به تنها چیزی که اعتقاد دارم اینه که جز ظهور هیچی نمیتونه ما رو نجات بده از این شرایط، نه آینده بچه هامونو، نه خودمونو، نه هیچ کس دیگه ای رو. خب سه نفر توی اون گروه به من جواب دادن، هر سه نفر گفتن این راهکار غلطه، این طوری نیست. حالا من اگه بگم اون گروه چه گروهی بود، شما ها میفهمید این حرف منو که میگم تهش چند نفر بیشتر نمیمونن. خدا از قبل خودش گفته که 313 نفرن دیگه، اونه که تو همه چی میتونن چشم بگن 313 نفرن، یعنی باز حلقه های بعدی یاران آقا امام زمان باز به اون اندازه نتونستن چشم بگن، باز بعضی جاها مثلا کم آوردن، چون مثلا دیگه حلقه میشه دیگه. خیلی باید پناه ببریم به خدا، خدا دست ما رو بگیره. ببین الان قانون رو داریم یاد میگیم، قانونم خیلی واضحه، همه حرف سوره ممتحنه همین بود، خیلی واضح خدا صحبت کرده. حالا یا ما میریم دنبالش، حداقل در قلب در اعتقاد خودمون رو جدا میکنیم، میگیم خدایا تو ولی ما هستی، من اعتماد به تو دارم، من به هیچ کی دیگه امید ندارم برای نجات، به هیچ کس دیگه، نه به اونی که میگه رئیس جمهور بعدی میاد. حالا بعضی ها رئیس جمهور آمریکا رو منجی میدونن، بعضی رئیس جمهور خودمون رو منجی میدونن، یعنی میگن رئیس جمهور بعدی میاد درستش میکنه، یا مثل اونایی که میگفتن مجلس بعدی میاد درست میکنه، که دیدیم چقدر الان اوضاعمون خوب شده، همه چی ردیفه الان، چه اون روز که طرف به این راضی نبود، میگفت رهبر بعدی میاد درست میکنه، خیلی دیگه این جالب بود. بچه مذهبی همونا. آخه ما با غیر مذهبی ها که کاری نداریم عزیزه من، اون که دای قرآن و پیغمبر نداره که، اون دنبال رقص و نمیدونم برنامه های تیپ ظاهرش و اینجور چیزاشه. الان بیا ببین این دخترها تو چه گروه های عضون، همش همین چیزاست، همش فساد جنسیه. که یه آماری که اعلام کردن تو بحث سواد رسانه، شما تو سواد رسانه هم کار میکردیم اینا رو بلدین دیگه، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاعات دارین، 80% محتوای اینترنت مستهجنه، 80%. اون وقت بچه ای منو گذاشتن پای همچین فرایندی درس بخونه، اسمش هم اینه که فیلتره. کجاش فیلتره؟ کجاش فیلتره؟ وقتی فیلتر شکن و با یه کلیک میتونه نصب کنه، کجاش فیلتره؟ کجاش فیلتر؟ اصلا این اینستاگرام اینا که فیلتر نیست، اونایی که همه چی توشه. که الان شما فقط یه نگاه ظاهری داشته باشید توی اینترنت، ببینید مردم دارن چیکار میکنن. من بچه های خودمون دارن چیکار میکنن؟ وقت تلف میکنن. اگه گناه نکنن وقت دارن تلف میکنن. اینا همه نتیجه یه ولایت پذیری از کفاره، اینو جدی بگیریم. نتیجه همونه. وقتی اون قرار قانون زندگی ما رو ببنده، نتیجهش همین میشه. به چیز دیگه نباید گلایه بکنیم، نباید بگیم که چرا فلان چرا فلان چرا فلان. خودمون ولی خودمون رو انتخاب میکنیم. با همه این شرایط الان دو حالت داره، یا من خدا رو دارم یا ندارم. اگه خدا رو دارم هیچ احدی نمیتونه من آسیب برسونه. همه عالمم هم کافر بشن، همه عالم هم القای مودت به دشمن خدا و رسول بکنن، همه عالم تو جبهه باطل باشن، من یه نفر میتونم تو جبهه حق باشم. اینه که حق ناامیدی هم کسی نداره. هر کی ناامید بشه از خدا کافره. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. اینه که ناامیدی هم ما نداریم تو دینمون. اینه که همین الان اونایی که ایمان دارن فقط آرامش دارن. چرا بقیه استرس، وسواس فلان. طرف شام نهار دیگه نمیتونه درست کنه به خاطر وسواسی که به خاطر کرونا پیدا کرده. شام نهار دیگه نمیتونه درست کنه، بس که دستاشو شسته از بین رفته، نمیتونه دیگه، توان نداره. باید پناه ببریم به خدا. این یثقفوکم. چرا خدا میگه که نکنید این کارو؟ دلیلشو میخواد این جمله بگه. ان یثقفوکم یعنی اگه اینها به شما دست پیدا بکنن، اگه شما رو به چنگ بیارن، یعنی میگه تو هیچ بودی شما نرید طرف کفار. میدونید چرا؟ چون اگه ذره به شما دست پیدا بکنن، یعنی مسلط به شما بشن تو یه چیز، حتی تو یه چیز، خب اینا چیکار میکنن؟ یکون لکم اعدا. چون ان شرطی است دیگه، این جمله شرطه. اگه به شما دست پیدا بکنن چه اتفاقی میفته؟ یک، سه تا جواب شرط داریم اینجا. یکونو لکم اعدا، اینا با شما دشمن خواهند بود. یعنی الان ممکنه، این الان فضای سخن رو اینجوری داره نشون میده که الان ممکنه بعضیا فکر کنن که نه دیگه، گذشت اون دورانی که اینا دشمن بودن و مثلا میخواستن سر به تن ما نباشه. نه، الان دیگه متنبه شدن، الان دیگه کوتاه اومدن، چون فهمیدن که اونا هم نیاز دارن به ما، ما الان باید بریم یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم. یعنی این از این فضا در میاد، از این آیه همچه فضای در میاد که الان اینا فکر میکنن اینا دیگه دشمن نیستن، که میگه ان یثقفوکم یکونوا لکم اعدا. دشمنشون رو فراموش نکنین، حتما اگر به شما دست پیدا کنن دشمنان شما خواهند بود. یه موقع توهم نزنید که اینا رحم به شما میکنن. نمیدونم رو چه حساب، مثلا اون بنده خدا گفته بود که امضای کری نمیدونم تضمین هست، بعد چقدر اینو پخش کردن با افتخار. من نمیدونم واقعا رو چه حساب این حرفو زده میشه، بعد رو چه حساب مردم به راحتی این حرفا رو میپذیرن. ببینید اون قرآن رو نشناخته، خب من حالا میگم که نشناخته، نمیدونه، نمیگم که میدونه عمدن داره برعکسش عمل میکنه، نه من میگم نشناخته، ناآگاهه، جاهله. چرا این همه تو تلویزیون اینو پخش میکنن، مردم هم همون حرفو میزنن؟ حالا امضای اون تضمین بود؟ تو تریبون مجلس یکی دیگرشون اومد گفتش که من تضمین نمی کنم که ما مثلا برف از FATF رو امضا بکنیم، چیزی گیرمون میاد، ولی تضمین می کنم که اگر امضا نکنیم خیلی چیزها رو از دست میدیم. نه ببین چجوری آخه دارن مردمو به راه میارن، مغزارو شستشون میدن. میگه من تضمین نمی کنم چیزی گیرمون بیاد، ولی تضمین می کنم که از دست میدیم اگه امضا نکنیم. کافی اینجا یه ذره این شخصی که مخاطب این کلام هست دنیا گرا باشه، ترسو باشه، از مرگ بترس. آره میترسونه دیگه، میترسونه. میگه ببین همینم هم که داری از دست میدی. بعد میگه نه تو رو خدا پس امضا کنید. ان یثقفوکم یکون لکم اعدا. دو و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء. دومین کاری که میکنن میدونی چیه؟ میگه دستاشون رو باز میکنن به سوی شما. یعنی چی؟ یعنی با دستاشون میزننتون. این کنایه از جنگ نظامیه. السنتهم بسوء، چون آورده ها، چون بسوء آورده، یعنی اون یبسطوا الیکم به انفاق نیست، به چیه؟ به سوءه، به بدیه. دستاشون رو به بدی به شما باز میکنن، یعنی که جنگ نظامی میکنن باهاتون. السنتهم چیه؟ زبونهاشون رو به بدی به شما باز میکنن، جنگ فرهنگیه. یعنی شما اجازه ندید اینها به شما مسلط بشن، بدبختتون میکنن اگه به شما مسلط بشن. و ود دولو تکفرون. سومین اتفاق چیه؟ دوست دارن که شما کافر بشی. یعنی چی؟ یعنی ببین از دشمنی و جنگ نظامی و فرهنگی بر علیه شما به سو دست بر نمی دارن تا اینکه شما رو کافر بکنن. پس اصلا نذارید شرط تحقق پیدا بکنه که جواب شرط تحقق پیدا بکنه. نذارید. اون نهی که گفتیم به خاطر این گفتیم، به خاطر این بهتون گفتیم لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. نکنید این کار رو، که اگه بکنید اینطوری میشه. حالا اینطوری شده؟ خدایش هر کی بگه نشده یا کوره یا خوش زده به کوری. یه روز من یکی از یه جا منبر رفته بودم، یکی از خانوما گفتش که من دبیر یکی از دبیرستانهای دخترانه قم هستم، شما بیاید اونجا یه جلسه با بچه‌ها سخنرانی کنید. چون دید من قرآن گفتم خیلی چسبید بهش، خیلی خوشش اومد از اینکه راه بردی بود، راه کاری بود و اینا. گفت بیا برای این بچه‌ها صحبت کنیم، بچه‌ها خون بازی میکنن. یعنی باز قبلا مثلا دوست پسر بازی میکردن، قبلا نمیدونم مسخره بازی اینطوری داشتن دخترای نوجوان. اونا همه کنار الان رفتن سراغ یکی از اعمال واقعی شیطان پرستی، خونبازی. بگم چیکار میکنن؟ بعضیاتون انگار همچه حالاتون از این زنایی هستین که اسم این چیزا میاد حالتون بد میشه. تیغ میزنن دستاشونو، حالا یکی میخوره که نمیخوره. بعد میگم مثلا توی کلاس 30 نفره 15 نفر حداقل این کارو کردن. بعد من اینو کلیپش رو دیده بودم تو تهران، خیلی وحشتناکه. نمیدونستم تو قومم اینقدر وحشتناکه، خیلی وحشتناکه توی قوم این اتفاق افتاده ها و داره میفته ها. حالا من رفتم اونجا دیدم آقا سر ته این مدرسه رو جمع کنی شاید 10 تاشون یه چیزی میفهمن از این بچه ها، شاید 10 تاشون. 150 تا دانش آموز داره. میگه و ود دوله و تکفرون، میگه تا کافرت نکنه دست از سرت بر نمیداره. دختر بچه هست رفته مامانش داشت زار میزد، میگفت بیا با این صحبت کنی چرت و پرت نبینه. رفتم دیدم، گفتم خب حالا چی نگاه میکنی؟ بیا به منم نشون بده، منم ببینم شاید خوشم بیاد. همه شیطان پرستی بود. بعد یکی از کاره که شیطان میکنه، حالا ظاهرش اینه که تم دخترانه، تم فلان، فاز دپو چیو از این حرفا، یه اسمایی هم اینجوری روش میذارن که بچه‌ها مثلا جذب میشن. آقا اولش میگه خب حالا سیگار کشیدن خوبه، بعد اون دختر رفته سیگار کشیده، بعد دوباره میاد که نه حالا یه تیغ بزن خیلی آرامش میده مثلا فلان میکنه این حرفا، بعدش هم خودتو بکش، اصلا چی این دنیا؟ یعنی به پوچی میرسونه قشنگ اون شخص. بعد خبری نیست بعد اون دنیا، چون قیامت هم اینا روش کار میکنه از قبل که این کلن بی محتوا میشه دینش، اصلا هدفی نداره، تو الان میتونی تمومش بکنی، با خوشی تمومش کن. چرا باید بچه مذهبی ما بیاد گریه کنه پیش من بگه من دیشب دوستم خودشو کشته براش دعا کنید؟ کی بهش یاد داده خودشو بکشه؟ چون تو فطرت انسان نیست، خودکشی تو فطرت انسان نیست. یعنی یک انسان سالم نمیتونه خودشو بکشه؟ خب این چی شده به این درجه از مریضی رسیده؟ کی اینو مریض کرد؟ و دوله و تکفرون، چرا انقدر سهل اندیشیم ما در برابر کفار، در برابر دشمن خدا؟ که این بچه صبح تا شب الان جلوی تلویزیون دشمن داره بزرگ میشه، که این دختر الان تو سن 8 سالگی به بلوغ رسیده، چی کارش میخواد بکنه این مادر؟ چجوری اینو سالم نگه داره؟ چرا گذاشتی ببینه آخه؟ چرا گذاشتی ببینه؟ چرا چشش دید؟ حالا چیکار کنیم؟ خدایا این نمیدونم شبکه شاد گوشی میخواد، اینترنت میخواد، چیکار کنیم؟ چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ حالا ما دو جا گفتیم بچه‌ها درس نخونن بهتره از این مدل درس خوندن، همه صداشون در اومد. چرا این حرفو میزنید؟ بچه‌ها آینده دارن، فلان میشن، بهمان میشن. بابا بذار عقده‌ای بشه، بذار نمیدونم بی سواد بمونه، بذار حداقل خبیث نشده، حداقل کافر نشده. بچه‌ای که خودش نمازشو میخونده الان نمازو گذاشته کنار. من خودم شنیدم از یه خانومیشون شما این حرفو دارید میزنید، حالا نه که اونم که رفته باشن همه فاسد شده باشن، نه یه عده‌ای هم بالاخره رفتن، ولی خانومه خودش میگفتش که معلم ما زنگای تفریح با مدیر در اتاق قفل میکردن، صدای خندهشون همیشه هوا بود، بعد بوی سیگارشون میمد بیرون، دختر کلاس پنجم. بعد میگفت جوری این خانم میشست روی صندلی که معذرت میخوام ما لباس زیرشو میدیدیم، بعد کلاس هم مختلط دختر و پسر. حالا این صحنه رو بچه‌های ما تو مجازی دارن میبینن، قبل الان تو حقیقی نمیدیدن، حقیقی رو تعطیل کردیم تو مجازی دادیم دستشون گفتیم ببینید. حالا من میگم نرم نرسه همه اعتراض فلان که شما چی میگید و چه حرفی میزنید و بچه ها آینده دارن و کدوم آینده؟ کدوم آینده؟ خب عزیز من یکم همت کن، یکم جهاد کن. میگه جهاد، جهاد یعنی چی؟ یعنی سختی. خودت بشین درس بده بهش، خودت بشین درس بده، نذار بره توش. چی؟ خیلی بهتره، 100 برابر بهتره. الان یه خانم خونه یه جهادش اینه. یا من دیدم طرف خودش نمیتونست، معلم خصوصی گرفته بود، اشکال نداره یکم از قروفرات بزن، امسال لباس نخری هیچی نمیشه، جایی که نمیری جایی که نمیخوای بری، مهمونی عروسی که دعوتت نمیکنن نمیذارن هم بری، خیلی ها بعضی ها باحالن از قبل میگن نیاد خونه ما. خب این چیه؟ خب بابا پول اینا رو بده معلم خصوصی بگیر. خب باور کنید 10 جلسه معلم خصوصی بیاد میتونه بچه رو برسونه به اون چیزی که بعد امتحان بده، تا اینکه هر روز استرس و فلان و بهمان و هزار جور مصیبت و ود دوله و تکفرون، آخرش هم بچه کافر بشه. حالا نمیگم خودمونو بچه کافر بشیم، پناه میبریم به خدا. جواب شرط سوم، هدف اینها رو اصلا از این برنامه داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه در ظاهرم میاد یه موقعی میه که نه بیا حالا دوست بشیم و بیا ما مثلا بیا مذاکره کنیم، ما خیر تو رو میخوایم و فلان و این حرفا، این بدون که هدف اصلیش چیه تو دلش، میخواد تو رو کافر بکنه، نه رو طرفش. دقیقا مثل شیطان که این همه خدا تو قرآن گفته لا تتبع او خطوات شیطان، یعنی از گامهای شیطان پیروی نکنی. حالا ما یه موقعی، ما چون خانم هستیم، ممکنه توی بعضی از مصادیق توی زندگیمون مواجه باشیم با افرادی که حرف ما با اونها دوتاست، یکی جمع نمیشه، مثلا همسر، مثلا پدر بچه قائل به این هست که نه این هر جور شده باید درسشو بخونه، شده به تقلب، شده به فساد، شده به هر چیزی، اونجا توسل میاد به فریاد ما میرسه. ببینید ما هیچ کجا بنبست نداریم توی دین، ما بنبست نداریم. الان هم تقریبا شرایط ما یه جوریه که دیگه جز توسل خیلی کاری از دست ما بر نمیاد و مطمئن باشیم اگر خالصانه باشه قطعا جواب خواهد داد. نگیم نمیشه، نگیم نمیشه. نمونه شهید مهرانه بلورچی هست، بهایی زاده بوده ایشون. اون وقت برید فقط کتاب این زندگی شهید، بعد اسمش هم عوض میکنه، حسین بلورچی، اینجور که یادمه، ایشون چیه؟ ایشون تقریبا میتونم بگم یکی از عارفترین شهدایی هست که ما داشتیم. فقط برید کتابش و اون کتاب نوشته هاشو بخونید که تو چه عالمی سیر میکرده. وقت بهایی زاده بوده، مادرش بهایی بوده، به خاطر اینکه باباش اینو میخواسته به یه آدمی شوهر بده که دوست نداشته، میره زن یه مسلمون میشه، اونم از هم طلاق میگیرن، چون اون مسلمونیش هم مسلمون نبوده، باباش، یعنی باباش هم مسلمون ظاهری بوده، فکر نکنیم حالا باباش مسلمون بوده مثلا این نه، این کلن توی یه همچه خانواده بزرگ میشه. حتی بعدن اینجوری آدمی که مادرشون توبه میکنن و مسلمانشن، ولی یه همچی حالتی. میخوام بگم که هیچ بنبستی وجود نداره. همینه، همین شهید مهران بلوچیه. اسمشون عوض کردن، یا علی بلورچی میذارن اسمشون یا حسین، حالا الان شک دارم، ولی آره شهید بلوچی بزنید میاد. پس این جمله شرط و جزارم یاد گرفتیم، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر، میگه که هرگز به شما سود نمیرسونه ارحامتون و نه فرزندانتون. پس معلوم میشه که دلیلی که اینا میخوان القای مودت بکنن، یه دلیلش چیه؟ یه دلیلش این هست که یه سری فک فامیل دارن اونور، حالا دو جور ترجمه شده، یا اینکه خود ارحام و اولاد خودشون جزء کفارن و اینا دوست دارن که چون اونا فک فامیلشونن ارتباط داشته باشن، یا اینکه نه به خاطر ارحام و اولاد حاضرن با کفار القای مودت بکنن. یعنی میگه که نه، من بچه‌م الان آیندهش خراب میشه اگه ما با دشمن خدا دست ندیم، این آیندهش خراب میشه، به خاطر ارحام و اولاد این کار رو انجام ده. هر دوتا ترجمه اومده، استاد میگفتن قابل جمعه، میتونیم دوتاشو بگیریم و ما میتونیم مطلق تعلقات دنیایی رو بگیریم ارحام و اولاد. یعنی چی؟ یعنی چون این تعلق داره به اینها، به خاطر تعلقش حاضر با دشمن خدا دست بده. حالا خدا میگه اینا هیچ سودی به شما نخواهند رسوند، همونی که داری به خاطرش با دشمن خدا دست میدی به تو سودی نخواهد رسون. کی؟ یوم القیامه، که همون اون روز قیامت یوم الفصل بین شما جدایی خواهد انداخت. والله به ما تعملون بصیر، و خدا به آنچه که انجام میدهید بینا هست. اینجا هم انگیزه شناسی کرد، یعنی انگیزه ای که باعث میشه افراد القای مودت به کفار بکنن و با اون القای مودت تحت ولایت کفار قرار بگیرن، تعلقات دنیایی هست، که اینجا خدا تکلیفش رو روشن میکنه، میگه به دردتون نمیخوره روز قیامت این دلایلی که به خاطرش دارید این کار رو میکنی، نکنید این کار رو. انشالله که خدا دست ما رو بگیره به نور این سوره. همین الان الالعبد ما جزو جبهه الله اسممون ثبت بشه، جزو افرادی که ولایت الله و رسول الله رو پذیرفتن، انشالله اسم ما ثبت بشه و برای همیشه الالعبد، حتی لحظه جزو دشمن خدا، جزو جبهه دشمن خدا ما ورود و خروج نداشته باشیم، چون هی بعضیا هی یه پاشون اونوره، هی میان میرن، هی میان، حتی یک لحظه قاطی اون جبهه نشیم، انشاءالله به آبروی سوره ممتحنه و نور سوره ممتحنه این رو برای ما امضا بکنن صلوات بفرستیم.